ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، ششم آبان سال 1397 خورشیدی برابر با 28 اکتبر سال 2018 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتوانیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم آزادی اسدی.
متشکرم، سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. رأی‌گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل در بزرگترین کشور آمریکای جنوبی آغاز شده است. رای دهندگان در این دور از بین ژایر بولسونارو نماینده راستگرای افراطی کنگره و فرناندو هداد شهردار پیشین ساو پائولو و نامزده حزب سوسیالیست کارگر انتخاب می‌کنند. نظرسنجی‌ها آقای بولسونارو را که دارای دیدگاه‌های افراطی در زمینه نابرابری زن و مرد و حمایت از شکنجه است، از رقیبش جلوتر نشان می‌دهند. 280 هزار بشکه نفت خام روز یکشنبه در نخستین روز عرضه این کالا در بورس انرژی ایران فروخته شد. خبرگزاری ایرنا گفته این میزان بشکه به قیمتی در حدود 75 دلار از مجموع 1 میلیون بشکه عرضه شده. به نوشته این خبرگزاری در روز نخست عرضه نفت در بورس فقط 4 خریدار واجد شرایط ورود به فرایند رقابت خرید محموله‌های نفتی مطرح بودند. نام خریدار یا خریداران نفت در روز اول عرضه آن اعلام نشده است. طرح عرضه نفت خام در بورس انرژی اواخر شهریور ماه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور ایران تصویب شد که هدف آن عمدتاً مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا اعلام شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران میگوید صادرات نفت ایران نباید به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری روز یکشنبه در یک سخنرانی با تایید کاهش میزان صادرات نفت ایران گفته همواره در جلسات دولت بر این موضوع تاکید شده که نباید صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. به گفته آقای جهانگیری، اگر ایران بتواند 1 میلیون بشکه نفت با قیمت 80 دلار صادر کند، مانند سالهای 83 و 84 خورشیدی درآمد نفت خواهد داشت. آمریکا از همه کشورها خواسته پس از شروع دور جدید تحریم‌های این کشور علیه ایران، خرید نفت از ایران را متوقف کنند. محمد اندلیب همدانی از روحانیون عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم در واکنش به نامه اعتراضی محمد یزدی به آیت الله شوبری زنجانی از عضویت در این نهاد استعفا کرد. آقای اندلیب همدانی در نامش گفته نامه اخیر محمد یزدی به تردیدهایش درباره عضویت در جامعه مدرسین قم پایان داده و مشخص کرده تفسیر او از استقلال حوزه و جایگاه مرجعیت با دیدگاه محمد یزدی و همفکرانش هیچ گونه هماهنگی ندارد. روز شنبه محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم در نامه سرگشاده به آیت الله شوبری زنجانی مرجع تقلید شیعه به دیدار او با محمد خاتمی و تعداد دیگری از چهره‌های اصلاح طلب اعتراض کرد. و مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که مدتی پیش به دلیل پیگیری وضعیت شهروندان بهایی بازداشت شده بود، پس از آزادی در جلسات شورای شهر حاضر نمی شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار شیراز دلیل حاضر نشدن آقای حاجتی را حکم قضایی دانسته و از قول او نوشته شورای حل اختلاف باید در رابطه با حکم قضایی او اظهار نظر کند. علی خرمی رئیس شورای اسلامی استان فارس دلیل غیبت مهدی حاجتی را دستور رئیس شورای شهر شیراز دانسته و با انتقاد از این موضوع گفته بدون حکم قطعی دادگاه رئیس شورا نمیتواند کسی را از حضور در جلسات منع کند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم آزادی اسدی. شما در این حال میتوانید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به همایش امنیتی منامه پایتخت بحرین که یکی از موضوعات کانونی آن ایران بود و از ایران به عنوان یک چالش مهم امنیتی در منطقه یاد شده.
بحثی که در اینجا مطرح شد اون اتحاد استراتژیک راهبردی یا اتحاد راهبردی خاورمیانه که آمریکایی‌ها بحثش رو مطرح کردن و ازش به عنوان ناتوی خاورمیانه یاد میشه، در این کنفرانس هم خب عمده بود که عمدتاً هم اونم در مقابله با ایران دارن میرن که شکل بدن. از این جهتش تا حدودی میشه گفت کم سابقه بود این تمرکز بر ایران.
نامه سرگشاده محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به آیت الله شبیری زنجانی را بررسی می‌کنیم در گفتگو با محسن کدیور استاد مطالعات دینی.
این نامه تا حدودی کف سابقه است، حداقل نسبت به شخص آقای شبیری زنجانی. آقای شبیری یکی از برجسته ترین مراجع تقلید شیعه در زمان حاضر هستند در رده اول و لحن نامه فوق‌العاده تنده.
تبرئه سام رجبی را بررسی می‌کنیم که یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست است و گفتگویی داریم با وکیل مدافع وی.
خوشبختانه با تحقیقاتی که صورت گرفته بود و در روزی که من هم در خدمت ایشون بودم در بازپرسی و حدود 4 ساعت تحقیقاتشون انجام گرفت، نهایتاً در پایان اون روز آقای بازپرس قراری صادر کرد که به موجب این قرار اتهام جاسوسی و اتهام مشارکت در جاسوسی در مورد ایشون قرار منع پیگرد صادر شده.
نگاهی داریم به نشست 4 جانبه استانبول در مورد بحران سوریه. اجرای نمایش در اعماق اثر ماکسیم گورکی را در لندن دنبال می‌کنیم که برداشتی تازه به زبان فارسی است. در همایش امنیتی منامه که روز یکشنبه در پایتخت بحرین به کار خود پایان داد، یکی از موضوعات کانونی ایران بود و سخنرانان این همایش از جمله وزیر دفاع آمریکا بارها از ایران به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی خاورمیانه نام بردند. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
یک اندیشکده بریتانیایی به نام مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی چند سالی است که نشست سالانه‌ای در منامه پایتخت بحرین برگزار می‌کند با حضور مقام‌های ارشد دیپلماتیک و نظامی از کشورهای مختلف. همایش امسال منامه از جمعه تا یکشنبه در بحرین برگزار شد و از جمله سخنرانان آن می‌توان به وزیران دفاع آمریکا، آلمان، ایتالیا، وزیران خارجه عربستان، عمان، ژاپن و اردن و همچنین شماری دیگر از مقام‌های فعلی یا پیشین کشورهای مختلف اشاره کرد. یکی از موضوعات تکرار شونده در این همایش 3 روزه موضوع ایران بود که جیمز ماتیس وزیر خارجه آمریکا از آن به عنوان یکی از چالش‌های امنیتی در برابر خاورمیانه یاد کرد.
Like-minded nations here today do not seek war or conflict, yet we cannot ignore the malign influence.
کشورهای حاضر در این همایش در پی جنگ و منازعه نیستند، اما نمیتوانیم به تعبیر وزیر خارجه پومپئو اقدامات بی‌ثبات کننده گروه‌های خشونت طلب افراطی و همچنین رژیم طغیانگر ایران را نادیده بگیریم. ایالات متحده در مقابل ایران اقداماتش، برنامه‌های تسلیحاتیش و حمایتش از گروه‌های نیابتی نیستد. اثر آنها را امروز در یمن، سوریه، لبنان، عراق و حتی اینجا در بحرین می‌بینیم.
In Yemen, in Syria, Lebanon, Iraq, and even here in the Kingdom of Bahrain.
خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه کشور میزبان همایش یعنی بحرین هم در سخنرانی خود به یکایک کشورهایی که تأثیر ایران را در آنها میتوان دید اشاره کرد.
The Islamic Republic's interference in the affairs of Yemen and its support to the terrorist Houthi organization.
مداخله جمهوری اسلامی در یمن هم با حمایتش از گروه تروریستی حوثی جنگ را طولانی کرد و به نابودی پیمان صلح انجامید که همه طرف‌های درگیر در یمن در سال 2012 بر سر آن توافق کردند. در عراق و لبنان هم این مداخله را به طور آشکار می‌بینیم.
ایران هنوز واکنشی به سخنرانی‌های منامه ابراز نکرده، اما پیش از این اتهام‌های مشابه را رد کرده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میگوید با اینکه موضوع ایران در نشست‌های قبلی منامه نیز تکرار می‌شد، اما مطرح شدن کانونی آن در کنفرانس امسال تا حدودی بی‌سابقه است.
دور قبلی همین گفتگوهای منامه که سال گذشته البته توی دسامبر برگزار شد، اونجا باز هم ایران مثلا در کانون توجه‌ها و حملات قرار داشت، منتها با توجه به اینی که تازه آمریکا به رسمیت شناخته بود بیت المقدس یا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل، یه مقدار حملات متوجه آمریکا و این اقدامش هم بود. ایران آنچنان مسئله‌اش عمده نشد در اون کنفرانس. ولی امسال هم با توجه به این وضعیتی که بعد از خروج آمریکا از برجام پیش رفته، تمرکز عمده‌ای که آمریکایی‌ها دارن در رابطه با اینه که ایران رو در همه عرصه‌ها، چه اقتصادی، چه نظامی، چه سیاسی، به انزوا بکشونند، خب این کنفرانس هم به نوعی در هماهنگی و همراهی با این سیاست، به خصوص که کشورهای منطقه هم یک همچین نظرهایی دارن، پیش رفت. از یادم نبریم که بحثی که در اینجا مطرح شد، اون اتحاد استراتژیک راهبردی یا اتحاد راهبردی خاورمیانه که آمریکایی‌ها بحثش رو مطرح کردن، ازش به عنوان ناتوی خاورمیانه یاد میشه، در این کنفرانس هم خب عمده بود که عمدتاً هم اونم در مقابله با ایران دارن میرن که شکل بدن. از این جهتش تا حدودی میشه گفت کم سابقه بود این تمرکز بر ایران.
یکی از سخنرانانی که در همایش منامه بارها به ایران اشاره کرد، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بود. او حتی سرمنشأ بی‌ثباتی امروز خاورمیانه را انقلاب سال 57 ایران دانست که از آن به عنوان انقلاب خمینی یاد کرد.
And the primary regional actor for instability has been the Khomeini revolution in Iran.
ایران رقیب جدی عربستان سعودی در منطقه محسوب می‌شود و تیره‌تر شدن روابط این دو کشور به ویژه در 3 سال گذشته بر معادلات منطقه تأثیری آشکار گذاشته. با این حال به گفته منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل ساکن آمریکا، رویکرد و رفتار این دو کشور کاملاً دو رفتار متضاد است.
عربستان سعودی به طور کلی با وضع کنونی در منطقه و معادلات قدرت کم و بیش موافق، یعنی تغییرات اساسی در منطقه نمیخواد. مشکل اساسی که داره میخواد سوریه به طرفی پیش بره که ارتباطش با ایران محدود بشه و یا کم بشه و همینطور در عراق، در حالی که ایران به عنوان یک نیروی انقلابی میخواد در منطقه عمل بکنه، یعنی تغییرات اساسی در معادلات قدرت در منطقه ایجاد بشه. مثلا عربستان سعودی با دولت‌ها سر کار داره، آمریکا با دولت‌ها سر کار دارن، در حالی که ایران با گروه‌های شیعه ضد سکولاریسم و بعضی‌هاشون هم مسلح، چه در عراق، چه در سوریه، چه در یمن و چه در بحرین و غیرذالک، بنابراین ایرانی که داره وضع موجود و یا به اصطلاح استاتوسکو روابط قدرت در منطقه رو مورد چالش قرار میده.
در همایش منامه دو موضوع دیگر نیز چند بار مطرح شد: قتل جمال خاشقچی و بحران دیپلماتیک چند کشور عربی با قطر. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، میگوید این دو موضوع نیز به گونه ای با ایران در ارتباط است.
آمریکایی‌ها از سابق هم این نگرانی داشتن که این اختلافاتی که در درون مسائلی که در درون کشورهای عرب منطقه هستش، این جبهه‌ای رو که باید روی ایران متمرکز باشه تضعیف بکنه. آقای ماتیس خب عنوان کرد که این بحران 16 ماهه‌ای که بین قطر و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هست، طبیعیه که تضعیف می‌کنه این اتحاد و هماهنگی و اقدام مشترک علیه ایران رو، همونطوری که باز بودن پرونده خاشقچی و فشاری هم که رو عربستان اون هم به نوعی در جهت مثبت عمل نمی‌کنه که بخوان این هماهنگی‌ها در رابطه با ایران رو سازمان بده. از این جهتش هر دوی این مسئله مورد بحث قرار گرفت.
در نشست موسوم به گفتگوهای منامه که عصر یکشنبه در پایتخت بحرین به کار خود پایان داد، موضوعات دیگری همچون مناقشه اسرائیل و فلسطینیان نیز مطرح شد.
گزارشی بود از حسن جعفری در مورد همایش امنیتی منامه که روز یکشنبه در پایتخت بحرین به کار خود پایان داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظرتشان را در میان گذاشتن. به امید آن که روزی نظر شما شنونده گرامی را هم از رادیو پخش کنیم.
به نظر من استعضای این چهار تا وزیر دو تا دلیل داره. دلیل اول اینه که جمهوری اسلامی میخواد به دنیا پوز بده که کشور ما یک کشور دموکراسیه و اگه وزرای این کشور کارشون رو درست انجام ندن، مجلس اونا رو میتونه به طور آزاد استیضاح کنه. ولی متاسفانه نمیدونن که 40 سال اینقدر دروغ و کلک به دنیا زدن که دیگه اعتبار تو دنیا ندارن. دلیل دوم اینه که سر مردم کلا بذارن و تقصیر اقتصاد نابود شده کشور را به گردن این چهار تا وزیر بزنن و مردم بگن که بعد از عوض شدن این چهار تا وزیر اقتصاد نوین کشور در پیشه. اونم اینقدر سر مردم کلا گذاشتن تا حالا که هیچ که حرفشون رو باور نمیکنه. و به نظر من تنها سودی که استیزا این چهار تا وزیر برای جمهوری اسلامی برمقام میاره، این ستون به اون ستون یه راه فرجیه.
آقای روحانی می‌فرمایند در کشور ایران آب، برق، گاز و بهداشت از تمام کشورها ارزان‌تر است. آقای روحانی شاید فراموش کردند که 40% از مردم ایران با حقوق زیر 200 دلار زندگی می‌کنند و 40% دیگر زیر 100 دلار. یعنی مردم ایران در واقع با معجزه زنده‌اند. با اطمینان کامل عرض می‌کنم که مردم ایران اگر دولتی و حکومتی مثل شما که حداقل در 40 سال گذشته 1 تریلیون دلار پول این مردم رو خرج بیهوده جنگ با کشورهای خاورمیانه نکرده بودند، حداقل در حال حاضر مردم ایران از تمام کشورهای خاورمیانه بهتر زندگی می‌کردند.
آقای روحانی گفتن دولت و مجلس در کنار هم میخوان مشکلات مردم رو حل کنن. من به عنوان یکی از آحاد این مردم بهشون میگم ریشه مشکلات این مردم و این کشور خود شما و کلیت نظام که برای توجیه انحصارگریش، برای توجیه ناکارآمدیش بعد همیشه با دنیا تنش و بحران داشته باشه. شماها از این کشور دست بردارین، از قدرت و ثروت دل بکنید، مردم خودشون مشکلات رو حل میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم در نامه سرگشاده‌ای به آیت الله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعه به دیدار او با محمد خاتمی و تعداد دیگری از چهره‌های اصلاح طلب اعتراض کرده است. این نامه و لحن آن خود واکنش‌های دیگری را در پی داشته. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی در این باره با محسن کدیور استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک گفتگو داشته و از او پرسیده نامه محمد یزدی به عنوان رئیس جامعه مدرسین چه توجیهی دارد؟
این نامه تا حدودی کم سابقه است، حداقل نسبت به شخص آقای شبیری زنجانی. آقای شبیری یکی از برجسته ترین مراجع تقلید شیعه در زمان حاضر هستند در رده اول و لحن نامه فوق‌العاده تنده. این نامه نمیتونه از طرف شخص محمد یزدی بدون داشتن یک پشتوانه مافوق صادر شده باشه. تحلیل من اینه که این نامه انعکاس دهنده نظر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مسئله است و مسبوق به سابقه هم هست. مسئله ملاقات با محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی به قدری برای آقای خامنه ای مهم هست که محمد یزدی رو واداشته که همچون نامه‌ای بنویسه. در سابق هم آقای یزدی همواره سخنگوی رهبری در حوزه علمی قم بوده، یه چیزی مثل انجمن اسلامی مراجع فرض کنید در نظرش بگیرید. البته ایشون رده علمیش به هیچ وجه بالا نیست، یزدی رو عرض میکنم. و هم در زمان عزل مرحوم آقای شریعت مداری از مرجعیت در سال 1361 نویسنده اعلامی شخص محمد یزدی بوده مطابق تحقیقی که من کردم، و بعد از اون اعلامیه که علیه آقای یوسف صانعی صادر شده در سال 1388 باز در اقراری که خود یزدی کرده اعلامیه جامعه مدرسین رو او صادر کرده، و در قضیه سال 1376 حمله اراذل اوباش به بیت مرحوم آقای منتظری و مرحوم آذری قمی به فرماندهی محمد یزدی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بوده و قاعدتاً باید از قانون دفاع می‌کرده، فرمانده سرکوب شخص یزدی بوده. مجموعاً پرونده بسیار تیره و
اوتاری داره در این زمینه و هر زمان که آقای خامنه ای قصد تضییقات بیشتر مراجع مستقل رو در قم داشته باشه، یزدی رو میفرسته جلو. الان هم چنین است و الا اینکه دیگر تکرار نمیشه نشود. این ادبیات یک فرشق روحانی مقیم حوزه نیست، این ادبیات به اصطلاح جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری و منصوبان مستقیم اون است.
محمد یزدی در بخشی از نامه خودش آورده که خطاب به آیت الله شبیری زنجانی، من اینن میخونم: مقام و احترام شما در سایه نظام حاکم و رهبری است. منبع دینی این اظهار نظر چیه؟
این هیچ منبع دینی نداره، این منبع سیاسی داره. در یک رژیم استبدادی فکر میکنن که هر کسی که در قلمرو اون سرزمین زندگی میکنه باید شکرگزار و بله قربانگوی مقام به اصطلاح اینها مقام عظمای ولایت باشه، که اصطلاح کاملا غلطی هم هست. آقای شبری زنجانی از سن ایشون الان بالای 90 ساله و مرجعیت خودش رو به هیچ ربطی به هیچ شکلی از اشکال به جمهوری اسلامی وامدار نیست. ایشون اگر به این موقعیت رسیده به دلیل دقت‌های علمی و تقوا و عدالتشه، ولی امثال محمد یزدی فکر میکنن که وقتی رهبری حکم حکومتی صادر میکنه حتی مراجع تقلید موظفند که اون رو رعایت بکنن، در حالی که به لحاظ شرعی این مراجع هستن که مطابق مبانی فقهیشون به ولایت فقیه قائلن یا قائل نیستن. آقای شبری زنجانی مثل استادش مرحوم آقای خویی به ولایت فقیه چه برسد به ولایت مطلق قائل نیست و این که رهبری چه گفته است الزام شرعی برای اون ایجاد نمیکنه. و این شکلی که برخورد شده، یعنی این که شما اگه میخواید در ایران زندگی بکنید باید باج این رو به ما بدید که شأنتون حفظ بشه. حفظ شأن یعنی این که اگر فردا آتش به اختیارهای رهبری ریختن دفتر ایشون و همون کارای کردن که با دفتر آقای صانعی، با دفتر آقای منتظری، با دفتر آذری قومی، با دفتر مراجعی که متفاوت بودن با نظام جمهوری اسلامی انجام دادن، گفته گلایه نکنید. من از اول به شما گفت توی همین نامه هم بعد میگه که من دوباره دیگه هم به شما تذکر دادم. حالا کس باید بپرسه یزدی تو چه کاره هستی که میخوای به مرجعیت که بالاترین موقعیت مذهبی در تشیع هست تذکر بدی؟ حالا اومده نامه سرگشاده مینویسه. اصلا نامه سرگشاده نوشتن به مراجع اونم در میان شخصیت‌های حوزوی یک امر بسیار کم سابقه یا بی سابقه است، مجموعاً خلاف موازین مذهبی در تشیع عمل کرد.
حالا چه انتظاری میشه از پیامدهای این نامه در بین روحانیت داشت؟
این نامه بیش از اون که آقای شبری زنجانی رو هدف قرار داده باشه، چون ایشون مشیش مستقله، در حدی که من از ایشون اطلاع دارم تأثیر چندانی در مشی آقای شبری زنجانی نخواهد داشت. ایشون در زمان حصر آقای منتظری چندین بار کوشید که این حصر رفع بشه، متاسفانه آقای خامنه ای گوش نداد. بعد تو قضیه نوار اعدام‌های سال 1367 که پسر آقای منتظری احمد منتظری منتشر کرده بود، خب آقای شبری زنجانی تمام قد وارد شد و گفت که نباید ایشون در زندان باشه و مجبور شد خامنه‌ای که اطاعت بکنه. یعنی آقای شبری قدرت جدی دینی محسوب میشه. اما پیامد اصلی ترسوندن دیگر مراجع تقلید، که حواستون باشه اگر پاتون رو از گلیم خودتون دراز کنید این کارت زرده، اگه ما به کارت قرمز برسه خب همون برخوردی میشه که با آقای منتظری صورت گرفت و با آقای شریعت مداری صورت گرفت و با آقای شیرازی صورت گرفت، با خیلی از آقای سید محمد روحانی صورت گرفت. مجموعاً من تو تحقیقاتم بردم بیش از 7 نفر از مراجع تقلید شیعه همین برخوردها کم و زیاد بهشون صورت گرفته و بنابراین ترسوندن علمای حوزوی هست، که واژه‌ای هم که به کار رفته اینجا خیلی جالبه. احترام، مگه احترام؟ احترام چیزیست که از قلب صادر میشه، احترام که زورکی نمیتونه صورت بگیره که شما بیاد بگید که بعد احترام با انتقاد متفاوته، احترام با متفاوت بودن فرق میکنه. آقای شبری زنجانی مثل هر شهروند جمهوری اسلامی، مثل هر انسان دیگری حق داره با هر که صلاح میدونه ملاقات بکنه. این چه حرفیه که شما چرا با ایشون ملاقات کردی، چرا با ایشون ملاقات کردی، چرا با این افراد رفتی نشست و برخاست کردی؟ ببخشید به
محمد یزدی چه که در این زمینه صحبت کنه، یا به مقام رهبری چه که در این زمینه‌های خصوصی افراد بخواد وارد بشه. اینا همه خلاف شئون جمهوری اسلامی است، به نظر من خلاف قانون اساسی است که خودشون این رو تایید کردن و هیچ مبنای مذهبی هم طور که اشاره کردم نه.
گفتگویی بود با محسن کدیور، استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
سام رجبی یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست از اتهام جاسوسی تبرئه شد. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع او میگوید موکلش در حال حاضر با اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مواجه است. 8 فعال محیط زیست از زمستان گذشته در بازداشت به سر میبرند و 4 تن از آنان به افساد فی‌الارض متهم شدند. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل سام رجبی ابتدا از او درباره آخرین وضعیت موکلش پرسید است.
بله، برای خانوادهشون و برای من به عنوان وکیل ایشون بسیار اهمیت داشت که مسئله اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی برطرف بشه. خوشبختانه با تحقیقاتی که صورت گرفته بود و در روزی که من هم در خدمت ایشون بودم در بازپرسی و حدود 4 ساعت تحقیقات ازشون انجام گرفت، نهایتا در پایان اون روز آقای بازپرس قراری صادر کرده که به موجب این قرار اتهام جاسوسی و اتهام مشارکت در جاسوسی در مورد ایشون قرار منی پیگر صادر شده و این قرار مورد تایید قرار گرفته. اما باقی مانده اتهامی که در مورد آقای سام رجبی هنوز وجود داره دو تا هست. یکی اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و دیگری ارتباط با کشور متخاصم بیگانه یعنی آمریکا، که البته من اطمینان دارم که حداقل این دومی قطعا درست نیست با توجه به تحقیقاتی که وجود داره و مسائلی که هست، و راجع به اجتماع تبانی هم باید انشاءالله دادگاه توضیح بشه.
جناب آقاسی، شما از مصادیقی که برای این دو اتهام در پرونده سام رجبی مطرح هست خبر دارید؟
خبر دارم، ولی ما مکلفیم در مورد محتویات پرونده تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده اونها رو افشا نکنیم. بله، مطالبی هست که به سراغ اونها دادسرا و در واقع بازپرس این اتهام رو در نظر گرفته، اما قابل دفاع هست خوشبختانه. به اعتقاد من میتونیم دفاع بکنیم.
جناب آقاسی، در نهایت وکالت شما در پرونده سام رجبی پذیرفته شد، اما در مورد دو نفر دیگه که شما درخواست وکالت داده بودین مثل اینکه پذیرفته نشد، همینطوره؟
درسته، از ابتدا خوشبختانه وکالت من آقای باسوس در مورد سام رجبی پذیرفت. حتی در روز تحقیقات از ایشون من حضور داشتم، تونستم دفاع بکنم و در پایان جلسه هم در مورد آخرین دفاع مطالبی رو که من عرض کردم در پرونده منعکس شد و خوشبختانه منجر به این شد که بازپرس تصمیم بگیره مسئله جاسوسی رو مرتفع بکنه. اما در مورد آقای طاهر قدیریان وکالت من نپذیرفت. من ازشون وکالت دارم و تصمیم دارم که اگر خانواده‌شون همچنان در این زمینه خواهان باشن در دادگاه اعلام وکالت بکنم، چون نپذیرفتن وکالت نامه من به سند تفسیری ماده 48 قانون آیندادش کیفری هست. یکی دیگر،
یعنی در مرحله بازپرسی شما نمیتونین وکالتش رو بر عهده داشته باشین، درسته؟
دقیقاً همینطوره، بله. و یکی دیگه از این فعالین محیط زیست هم خانواده‌اش قبلا به من مراجعه کرده بودن، اما با توجه به اینکه برایشون وکیل تسخیر انتخاب شده ظاهرا سر منصرف هستن.
بله ظاهرا اون چهار نفری که در پروندهشون اتهام افساد فعل ارز مطرح شده وکیل تسخیری براشون تعیین شده همینطوره.
بله درسته، فقط چهار نفر هستن و اون سه نفری هم اتهاماتی دارن که نه افساد فعل ارز هست نه مثل سام رجبی که میتونم عنوان بکنم و یا دقیقا تایید کنم که اتهامشون همون اتهامی هستش که به سام رجبی وارد شده.
جناب آقاسی، دادستان تهران چند روز پیش اعلام کرد که مراحل تحقیقات این پرونده به پایان رسیده و به زودی پرونده به دادگاه ارسال میشه. این موضوع اتفاق افتاد، یعنی تعیین شعبه شده یا به دادگاه ارسال شده؟
کیفرخواست صادر شده و پرونده برای ارسال به دادگاه نزد دادستان تهران ارسال شده که از اونجا به دادگاه فرستاده خواهد شد. بنابراین هنوز به دادگاه انقلاب نرسیدید.
و درباره پرونده هفت نفر دیگر، هفت متهم دیگر این پرونده، شما اطلاعات دیگری دارید که چه اتهامهایی، حالا بجز اون چهار نفری که اتهامشون افساد فعل ارز هست، چه اتهامات دیگری در پرونده مطرح شده و وضعیت به چه صورته؟
بله، اشاره من به همین سه نفر دیگه بود که افساد فعل ارز ندارن ولی قرار من پیگرد هم برای اونها صادر نشده. چون من وکالت اونها رو بر عهده ندارم، اجازه بفرمایید که در مورد اونها یا خودشون یا وکلایی که خواهند داشت صحبت بکنن.
جناب آقاسی، امیدی هست با ارسال پرونده به دادگاه برای این افراد قرار وثیقه تعیین بشه و از بازداشت موقت آزاد بشن تا زمانی که حکم براشون صادر بشه یا خیر؟
قانونن باید برای غیر از اون چهار نفر که افساد فعل ارز اتهام دارن قرار تبدیل وثیقه صادر بشه و اجازه آزادی به اونها داده بشه، اما معمولا در دادگاه انقلاب سختگیری هایی هست که نمیتونیم 100% امیدوار باشیم که به این نتیجه نائل بشیم.
گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی، فعال بازداشتی محیط زیست را شنیدید. اما در ادامه برنامه در ساعت 19:31 تهران سری بزنیم به سرخط خبرها. محمد اندلیب همدانی از روحانیون عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به نامه اعتراضی محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی از عضویت در این نهاد استعفا کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، میگوید صادرات نفت ایران نباید به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. 40 نفر از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بازگرداندن لوایح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو به مجلس شدند. مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که مدتی پیش به دلیل پیگیری وضعیت شهروندان بهایی بازداشت شده بود، پس از آزادی در جلسات شورای شهر حاضر نمی‌شود. و رأی‌گیری دور دوم انتخابات رئیس جمهور ریاست جمهوری برزیل در این بزرگترین کشور آمریکای جنوبی آغاز شد. رهبران 4 کشور ترکیه، روسیه، آلمان و فرانسه که روز شنبه در استانبول گرد آمده بودند تا در مورد بحران سوریه گفتگو کنند، از روند مورد حمایت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی و تشکیل کمیته قانون اساسی پشتیبانی کردند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در پی این نشست به خبرنگاران گفت دیدار رهبران 4 کشور نشان می‌دهد که عزمی مشترک برای حل این بحران وجود دارد. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، اکنون پشت خط تلفن با ماست تا با هم گفتگویی در این زمینه داشته باشیم. ایلیا، چه مواردی در نشست 4 جانبه استانبول مطرح شد؟
مهمترین مواردی که در بیانیه پایانی مطرح شد شاهین 3 مورد بود، یعنی 3 محور مهم داشت این جلسه. یکی ضرورت تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه تا پیش از پایان سال جاری میلادی، به طوری که اولین جلسه‌اش رو هم پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار بکنه در کشور اروپایی. دوم، ضرورت آتش بس کامل در سوریه حتی در استان ادلب. و سوم، مبارزه با گروه‌هایی که در فهرست گروه‌های تروریستی سازمان ملل متحد قرار دارن. این 3 مورد 4 کشور و سران 4 کشور براش تأکید داشتن. در کنفرانس خبری که برگزار شد در این باره البته اختلاف نظرهای هم در این زمینه روسیه تأکید کرد که در روند تدوین قانون اساسی جدید سوریه باید ایران هم مشارکت کنه. ایران به عنوان کشوری تأثیرگذار در سوریه و متحد دولت این کشور به ریاست بشار اسد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که همه کشورهای تأثیرگذار باید شرکت کنند و در مورد انتخابات صحبت کرد و گفت سرنوشت بشار اسد رو مردم سوریه خودشون باید تعیین کنن. نخست وزیر رئیس جمهور فرانسه هم در این کنفرانس خبری گفت که روسیه باید فشار بیاره بر دولت سوریه برای اینکه متوقف کنه تمام حملات نظامی خودش رو در مناطق مختلف.
از روز گذشته شبه نظامیانی گروه حکومت اسلامی یا همون داعش در حملات ناگهانی تعدادی از مناطق در استان دیر الزور رو بار دیگه تصرف کردن. خبرهای بیشتر در این زمینه چیه؟
شاهین، خبرها در این باره متفاوت هست. خود نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که بهشون حمله ناگهانی کرده گروه داعش در استان دیر الزور میگه 14 تن از نیروهاش کشته شدن و دبرتا ادامه داره. اما دیدبان حقوق بشر سوریه، گروهی که ناظر هست بر تحولات سوریه و مقرش در لندن هست، تأکید میکنه که گروه حکومت اسلامی یا همون داعش تمام مناطقی رو که از دست داده بود در استان دیر الزور بازپس گرفت و تونست تا مرزهای عراق برسه و نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک دست کم 70 تن از نیروهاشون رو در این نبردها از دست دادن. 70 نفر کشته شدن. برای همین از آن سوی مرز نیروهای عراقی و به طور مشخص نیروهای هشت شبیه به حالت آماده باش در اومدن. به نظر میرسه درگیری شدیدی شاهد خواهد بود منطقه، به ویژه این که ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین‌الملل طی دیشب و امروز بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه تجهیزات ائتلاف سوریه دموکراتیک قرار دادن.
خب من میخواستم در مورد این نکته که امروز ترکیه مواضع جنگجویان کرد رو در سوریه بمبارون کرد هم گفتگوی داشته باشم با تو ایلیا، ولی متاسفانه فرصت چندانی نداریم. ممنون از اینکه با ما همراه بودی. خب در همین موضوع ما باقی بمونیم. مسکو میگوید در تلاش است روند حل سیاسی بحران سوریه را سرعت بخشد، اما همچنان خود را متعهد به کمک به دولت بشار اسد برای نابودی تروریسم میداند. در روزهای اخیر پایتخت روسیه میزبان مذاکرات فشرده با محوریت سوریه بوده و هیئت‌هایی از سازمان ملل، اپوزیسیون سوریه، ترکیه و ایران با مقامات روس رایزنی کردند. از سوی دیگر رئیس جمهوری روسیه طی سفر به استانبول با رهبران ترکیه، فرانسه و آلمان درباره وضعیت کنونی و آینده سوریه تبادل نظر کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیپلمات های سازمان ملل به سرپرستی رمزی عزالدین رمزی، دستیار فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، یکشنبه وارد مسکو شدند و در صددند طی سفر 4 روزه درباره روند حل مناقشه سوریه با مقامات ارشد روسیه گفتگو کنند. اوزا دردلب، تشکیل کمیته قانون اساسی و ایجاد شرایط بازگشت امن آوارگان سوری محورهای اصلی این مذاکرات اعلام شده. الکساندر شومیلن، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است هنوز امیدی به حل بحران سوریه نیست.
تحولات اخیر نشان می‌دهد که حتی در شبه ائتلاف سه‌گانه مسکو، تهران، آنکارا اختلاف‌ها رو به افزایش است. تنش میان روسیه و آمریکا و اسرائیل و ایران اوضاع را بحرانی‌تر کرده. روسیه می‌خواهد تعیین کننده اوضاع در سوریه باشد، اما ادامه وابستگی به اسد مانع تحولات مثبت است و در اصل روسیه حتی تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهایش از سوریه را نمی‌تواند اجرا کند. متاسفانه سازمان ملل نیز تصمیم گیرنده نیست و این بحران همچنان در گروه بازی‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. هرچند اکثر سوریه تحت کنترل اسد بازگشته، اما این بحران همچنان غیر قابل حل به نظر می رسد.
جمعه هیئت اپوزیسیون سوریه به سرپرستی نصر الحریری با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کردند. نمایندگان مخالفان سوری در نشست مطبوعاتی اعلام کردند. ادلب تشکیل کمیته قانون اساسی به منظور اصلاحات و انتخابات در سوریه زیر نظر سازمان ملل و حضور ایران در سوریه مسائل است که با یافتن راه حل برای آنها میتوان پایان این مناقشه را نزدیک کرد. نصر الحریری در جمع خبرنگاران تأکید کرد اپوزیسیون خواهان خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه هستند، اما به گفته وی حضور ایران بزرگترین مسئله است. او تشریح کرد نیروهای ایرانی در بیش از 120 منطقه که پیشتر تحت کنترل مخالفان اسد بود مستقر شدند و با فعالیت‌های عقیدتی خود زمینه اختلاف‌های قومی مذهبی حتی پس از پایان جنگ سوریه را به وجود می‌آورند. این اظهارات در حال بیان شد که در آستانه سفر هیئت اپوزیسیون سوریه به مسکو، نمایندگان ایران و ترکیه با وزیر خارجه روسیه و سایر دیپلمات‌های ارشد روس درباره سوریه رایزنی کردند. حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، طی سفر به مسکو، روسیه و ایران را هم پیمانان رهبردی در سوریه دانست و گفت: برغم برخی اختلاف‌ها، دو کشور همکاری تنگاتنگی دارند. در حالی که اوضاع در ادلب محور اصلی رایزنی های روسیه، ترکیه و ایران در مسکو بود، جابری انصاری طی مصاحبه با پرس تیوی گفت طرح روسیه و ترکیه برای ایجاد منطقه حائل در ادلب ابتکار ایران بوده. سرگی دانیلوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است شرایط جداسازی مسیرهای ایران و روسیه در سوریه هنوز فراهم نشده.
روسیه از نفوذ تهران بر دمشق خوشنود نیست و به علاوه می‌خواهد با تمام کشورهای منطقه روابط خوب داشته باشد و لقب متحد تهران مزاحم این خواسته است. اهداف تاکتیکی ایران و روسیه در سوریه مشترک بود، اما اهداف راهبردی کاملاً متفاوت است. از سوی دیگر کرملین می‌داند بقای اسد به طور عمده به حمایت‌های ایران وابسته است و نه توان و نه تمایلی برای وادار کردن ایران به خروج از سوریه ندارد.
اوضاع در ادلب و بازگشت آوارگان از محورهای اصلی رایزنی‌های رئیس جمهور روسیه و وزیران خارجه و دفاع این کشور در استانبول بود. رهبران ترکیه، روسیه، آلمان و فرانسه شنبه طی نشستی در استانبول از حل سیاسی بحران سوریه تحت نظارت سازمان ملل حمایت کردند و خواستار آن شدند که کمیته قانون اساسی برای برگزاری انتخابات آزاد در سوریه تا پایان سال جاری میلادی تشکیل شود. همزمان گزارش‌ها از ادامه اختلاف‌ها از جمله در مورد آینده اسد حکایت دارد. رئیس جمهور روسیه در نشست خبری گفت پایان بحران سوریه بدون همکاری با دولت بشار اسد و ایران که به گفته ولادیمیر پوتین ضامن صلح و آتش بس در سوریه است ممکن نیست. او همچنین عملیات نظامی در ادلب را منتفی ندانست و افزود چنانچه گروه های افراطی حاضر به اجرای توافق های روسیه و ترکیه نباشند، مسکو همچنان متعهد به ادامه کمک به دمشق برای نابودی تروریست هاست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در اعماق نام نمایشنامه است اثر ماکسیم گورکی، نویسنده سرشناس روس که با برداشتی تازه به زبان فارسی در لندن اجرا شد. سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان تئاتر، با الهام از این اثر معروف آن را بازنویسی کرده و به نام اجاره روزانه به صحنه برده است. این نمایش روایتگر زندگی 15 انسان فقیر و بی خانمان است که به اعماق جامعه رانده شدند. درباره این نمایش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
تو را
کیو میگم آره؟ همه تون رو با خودم میکشم با این لعنتی ها. حالا میبینی؟
آخه من به تو چه بدی کردم سگ پدر؟
بگویم چه خوبی من کردی بی پدر؟
آفرین خوب گفتی.
تو چه تا اینجا مثل کلاغه پیر قارقار میکنی؟ به تو چه ارتباطی داره؟
ولشون کن، تو چرا خودت دخالت میدی؟
بخش کوتاهی از نمایش اجاره روزانه برگرفته از نمایش در اعماق اثر معروف ماکسیم گورکی را شنیدید. این نمایشنامه را گروه تئاتر سام که 18 سال است به وسیله سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان تئاتر در لندن راه اندازی شده به صحنه برده. خانم فرخ‌نیا دانش آموخته رشته تئاتر در تهران است و پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران راهی فرانسه شد و تحصیلات خود را در این رشته در دانشگاه سوربن ادامه داد. 14 سال در تئاترهای فرانسه فعالیت داشت و سپس به لندن آمد و گروه سام را برپا کرد. این گروه تئاتری طی 18 سال اخیر ده ها نمایشنامه به صحنه برده که تازه ترین آن اجاره روزانه نام دارد که سوسن فرخ‌نیا با الهام از نمایشنامه در اعماق اثر معروف ماکسیم گورکی نویسنده روسی آن را در لندن اجرا کرده. خانم فرخ‌نیا در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از علاقه خود در بازسازی و بازنویسی نمایشنامه‌های معروف اینطور گفته.
نمایش اجاره روزانه که در واقع بر اساس نمایشنامه در اعماق ماکسیم گورکی هستش 1902 نوشته شده، یعنی بیشتر از 100 سال به زبانهای مختلف اجرا شده. اونجور که من تحقیق کردم اکثرا این نمایش یه جورای آداپت شده، به شکل خودش در کشورهای دیگه به زبانهای دیگه دقیقا اجرا نشده با همون اسم و همون حال و هوا. سالهای گذشته هم چند اجراهای مختلف توی اروپا بوده که همه اینا به یک نوع ادپتیشن این تکست بوده، یعنی این خاصیت اصلا داره. بعدم اصولا من توی نحوه کارم این نیستش نمایشنامه رو حتی اگه برام جالب باشه دوست داشته باشم این خودشو انجام بدم. نمایش اجاره روزانه بر اساس نمایشنامه در اعماق ماکسیم گورکی، یک سری آدم هستن که در واقع دخمه مانندی همه با هم دیگه دارن زندگی میکنن، بی خانمانایی که الان تو خیابونا زندگی میکنن، شبا جمع میشن یه جایی یه چیزی میندازن دور هم دیگه میگیرن میخوابن، در واقع همین فضاییه. یه آدمی یه جایی رو در اختیار اینا گذاشته در یه زیرزمینی، 15 تا شخصیت دارن اونجا زندگی میکنن، یکیشون داره میمیره و رابطه شون با این صابخونه در واقع همونه که در قصه ماکسیم گورکی هست. نمایش اجاره روزانه یه پروژه بزرگی بوده و همه اینا باید برنامه ریزی میشد، باید روی همه کاراکترا باید کار میشد، مدت ها رو تکس کار کردم و خیلی به شکل تجربی بردمش رو، چون مدت ها بود توی ذهنم این نمایشنامه بود و میبینین که فرق چه اثری میتونه روی آدم ها بذاره.
تنلش دست خودش هم گذاشته دایی.
چه خبرته؟ این داره قلبش از کار میفته، نمیره، آرومش بذار.
باشه چون کنم یکی ساکت میشم. تو زنه خوب مهربونی هستی، به صحابت رو انقدر قشنگ تعریف میکنی که آدم آروم میشه. باشه دروغ بگو، اصلا مهم نیست، تو این دنیا چیزای قشنگ رو دلشن نمیتونم.
حالا رخساره راستی راستی داره میمیره.
نمایش اجاره روزانه برگرفته از در اعماق اثر معروف ماکسیم گورکی بار دیگر در 19 آبان ماه جاری در لندن اجرا می شود. این نمایشنامه روایتگر انسانهای فرودست، فقیر و رانده شده از جامعه است که امیدی به آینده ندارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی چیزا پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب در فرصتی که داریم یک خبر اقتصادی رو به آگاهیتون میرسونم. 280,000 بشکه نفت خام روز یکشنبه در نخستین روز عرضه این کالا در بورس انرژی ایران فروخته شد. خبرگزاری ایرنا گفته این میزان بشکه به قیمتی در حدود 75 دلار از مجموع 1,000,000 بشکه عرضه شده به فروش رفته و در روز نخست عرضه نفت در بورس فقط 4 خریدار واجد شرایط ورود به فرایند رقابت خرید محمول‌های نفتی شده بودند، نام خریدار یا خریداران نفت در روز اول عرضه اون اعلام نشده. خب با این خبر به آخرین برنامه مجله شامگاهی می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه نمای دور نمای نزدیک، حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسم‌فر، توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
چهارم آبان ماه سالمرگ درگذشت نویسنده‌ای بود که ادبیات را برای نوشتن از زندگی و کرد و کار محرومان می‌خواست و توصیف رنج‌های طبقات فرودست کشورش را دستمایه آثارش کرد. علی اشرف درویشیان، نویسنده اهل کرمانشاه و صاحب 19 اثر در حوزه رمان، مجموعه داستان، ادبیات کودکان، آثار پژوهشی، مجموعه مقالات و نیز برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشری هلمند همت بود. در نخستین سال مرگ این نویسنده پایبند به اصول آزادی و حقوق بشر، اما وزارت اطلاعات اجازه برگزاری هیچ مراسم یادبودی را به خانواده‌اش نداد. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه این ممنوعیت را تقبیح کرد. به مناسبت سال مرگ در گذشت علی اشرف درویشیان، گفتگوی من با رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان را میشنوید درباره درویشیان و آثارش. بخش کوتاهی را اینجا خواهید شنید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراهید. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای خندان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. آقای درویشیان از نسلی بود که ادبیات رو بیش از هر چیز میدونیم که به عنوان عنصری در خدمت طبقات محذوف جامعه به کار می برد، چیزی که شاید بشه گفت ریشه در سنت واقع گرایی اجتماعی داشت یا رئالیسم سوسیالیستی یا به نوعی به هر حال، و نویسنده‌ای مثل گورکی، سنتی که الان البته به تدریج به نوعی از متن ادبیات معاصر دنیا عقب نشسته. اما با این وصف آیا میشه آثار علی اشرف درویشیان رو به نظر شما واجد ماندگاری دانست؟
سلام میکنم خدمت شما. بین رئالیسم اجتماعی که شما اشاره کردید بهش، در ایران ریشه های دیگری هم جز منشأ خارجی یا نویسندگانی مثل گورکی و اینها داره. فراموش نکنیم که اصولا خاستگاه ادبیات مدرن ایران از یک جنبش سیاسی بیرون آمد به نام جنبش مشروطه. چرخش قصه گویی و حکایت گویی به سمت داستان نویسی در انقلاب مشروطه با یک حرکت سیاسی، این همینجور رگه هاش مون تا بعد در دوره سالهای 1340 به بعد با اون تحولات اجتماعی این تحکیم شد، گسترده شد و به خصوص که به هر حال بینش چپ مسلط بود در بین روشنفکران و اینا تاثیر داشت در این که ادبیات رئالیسم اجتماعی پا بگیره. اما در ارتباط با این که آیا آثار در درویشیان ماندگاری خواهد داشت یا نه، به نظر من تا جایی که خواننده هست، یعنی خواننده این جور آثار هست، این نوشته ها هم میمانه. اگر پس فردا شرایط عوض شد و این خوانندگان دیگه وجود نداشتن، خب احتمالاً این از بین خواهد رفت و این چیز عجیب غریبی هم نیست. این رو به این دلیل میگم که فرض بگیریم کارهایی که درویشیان در سالهای اوایل نوشتنش، در اوایل سال 50، دهه 50 شمسی نوشت، مثل از این ولایت، مثل آبشوران، همچنان خواننده داره، ناشرها همچنان چاپ میکنن و حالا درسته که مثلا خود دهه 50 به اون اوج و شدت و عدت نیست، خب البته کمایی که همه کتاب ها تقریبا اینجوری نیست، ولی هنوز خواننده های خودشو داره. با توجه به اینکه همونجور که شما گفتید این رئالیسم، یعنی ادبیات متحد به خصوص از نوع ایرانیش، رسالت یه جور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی رو هم حتی به عهده گرفته بود در اون دوره و خیلی توجهی به تکنیک های داستان نویسی نداشت.
تو که خودتونم گفتید پرداختن به مردمی که به هر حال در تباهی و جهل و فقر بی‌ترحم اقتصادی و فرهنگی غوطه می‌خورن تو ادبیات داستانی معاصر ما یه قدمتی به قدر ادبیات مدرنمون داره، یعنی از علوی خانم هدایت گرفته تا مجموع آثار چوبک تا نسل بهرنگی و خود آقای درویشیان و منصور یاقوتی بگیرید، مثلا بیاین تا نویسندگان متأخرتر مثل سیاسنبو محمد رضا صفدری مثلا. وجه ممیزه زاویه نگاه درویشیان تو آثارش با اون چه که مثلا هدایت و چوبک به عنوان پیشگامان نهله حتی یعنی ادبیاتی که به اعماق توجه داره چه چیزی هست؟
بله، اون چه که درویشیان رو از این نوع ویژه میکنه فیلتریست که درویشیان واقعیت رو از اون میگذرونه. اون رئالیسم، رئالیسم مطلق و ناب نداریم. رئالیسم همیشه باید یه صفتی جلوش بیاد تا ما بفهمیم که چی هست. رئالیسم مثلا فهمیم سوسیالیستی، رئالیسم اجتماعی، رئالیسم انتقادی، رئالیسم نمیدونم تخیلی، رئالیسم فلان. در مورد درویشیان اون صفتی که جلوی رئالیسمش قرار میگیره عاطفی بودن اون فیلتری هست، یعنی اون واقعیتی رو که میبینه دقیقاً از یک فیلتر عاطفی میگذرونه. سخوم خسرویش رو امکان نداره کسی بخونه و از یاد ببره. ما خبرهای گوناگون و غم انگیز رو خیلی میشنویم، ولی مثلا سخوم خسروی به خاطر اون اثر عاطفی که میذاره یا مثلا نداردش یا آبگوشت آلوچه، به ویژه اینکه درسته که درویشیان به خصوص در دهه 50 آغاز کارش خیلی با تکنیک و اینها سر و کار نداره و خیلی اهمیت نمیده بهش مثل خب کل اون جریان ادبیات متعهد، ولی از یک فیلتر عاطفی، از یک صداقتی، از یک عطوفتی رد میشه این واقعیت و اون رو داستانیش میکنه و به این معنا هست که آثارش اثرگذاره. یعنی ممکن نیست کسی بخونه و بگه مثلا این داستان هیچ تأثیری نداشت برای من و روی من هیچ تأثیری نداشت. برای من فکر میکنم تفاوت درویشیان با دیگرانی که در این چیز قلم زدن
وجه عاطفی
و صداقتی است که
در آثارش وجود داره. اما همونطور که شما هم تاکید کردین آدم‌های آثار درویشیان میدونیم که از اعماق جامعه دستشین و روایت میشن، از این ولایت، آبشوران، فصلنان، همراهنگای بابام و بقیه آثارش داستان مردمانیه که در تاریکی محض طبقاتی راه شدند. درویشیان به گمان شما تا چه میزان تونست که اینها رو به ادبیات به مثابه یک اثر هنری بدل بکنه، یعنی تولید ادبیات بکنه، و چقدر تو مرحله توجه دادن صرف و گرفتن انگشت اشاره به سمت این طبقات متوقف شد آثارش؟
خب ببینید، اونجایی که خوانندگان بسیار یافت، بذارید بگم براتون که مثلا در سالهای 57-89 تیراژ داستانهای درویشان، کتابهای داستانش بالای 100,000 بود در یک نوبت، بالای 100,000 کاراش تیراژ میخورد و فروش میرفت. این نشون میده که در اجتماعی کردن داستان حداقل علی اشرف نقش داشته و بسیاری رو من خودم نامه هاشون رو خوندم که برای علی اشرف نوشتن. مثلا نوشته بودن ما با خوندن آثار شما رفتیم به سراغ این که داستان بنویسیم، و کسانی هستن که الان داستان نویسن. برای این که درویشیان کار رو ساده میکنه، میگه که همین اتفاقایی که دور بر تو هست میتونن داستان بشن. در این که آیا مثلا شخصیت های ویژه‌ای یا مثلا تکنیک های ویژه‌ای در کارش هست شاید بتونیم بگیم نه، ولی شخصیت های فراموش نشدنی رو داره، مثل مثلا فرض بگیم شریف سالهای ابری یا مثلا حتی همون نیازعلی ندارد یا اینجور چیزا. این یک تعدادی از این شخصیت ها هستند که توی ذهن هست، یعنی داستان خون ها و کسانی که داستان خوندن. احتمالا اگر بگیم مثلا 10 تا شخصیت داستانی را نام ببر، احتمالا یکی دوتا از اینها رو هم خواهد گفت، ولی در تکنیک داستانی نه.
آقای درویشیان در یک جایی میگه که هنر باید بر حسب میزان سودمندی آن مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نه با معیارهای زیبایی شناسی صرف. آن زیبایی که در واقعیت هست فراتر از زیبایی هنری است. خب این سوال پیش میاد که چرا آقای درویشیان هنر و سودمندی رو در مقابل هم قرار میده و ازش یه دوگانه معارض ظاهرا میسازه؟ و سوال دیگر این که آیا این برای نویسنده امروز، نویسنده جوان امروز، یه پیشنهاد قانع کننده و معتبر رو فراهم میکنه به گمان شما؟
ببینید، خب این یکی از معیارهای ادبیات متعهد هست. ادبیات متعهد ادبیات رو و هنر رو اصولا در نبرد طبقاتی تعریف میکنه، اون رو ابزاری میدونه در این نبردی که در این جامعه جاری هست. و به خصوص از جدی که میگه ما به خواننده‌مون باید آگاهی بدیم، روشنایی بدیم تا بتونه بر این نکبتی که پیرامونش رو گرفته پیروز بشه و باید بره باش بجنگه. برای از این زاویه سودمندی از این زاویه هست که مورد نظر درویشیان و مورد نظر کلن اون ادبیات متحد ایرانی دهه 40 و 50 هست. این از این زاویه هست سودمندیش.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی که به مناسبت اولین سالگرد درگذشت علی اشرف درویشیان در نمای دور نمای نزدیک شنیدید. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.